بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این موضوع بود آیا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی چه حکمی دارد؟ ملاقی چه حکمی دارد؟ امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس تقریراتی که مرحوم آیت الله فاضل از ایشان نقل کرده ان سه تا مقدمه اولا ذکر کرده است و بعدن مسئله را به تفصیل بررسی کرده. مقدمه اولی که ذکر شد این بود، این ملاقات با احد اطراف علم اجمالی صور مختلف دارد. گاهی ملاقات قبل از علم اجمالی بوده، گاهی ملاقات بعد از علم اجمالی بوده، گاهی ملاقات و علم اجمالی مقارن بوده است. ملاقا یعنی شیئی که این شیء دوم با او ملاقات کرده، گاهی از محل ابتلا خارج شده، گاهی از محل ابتلا خارج نیست. خروجش از محل ابتلا گاهی قبل از ملاقات بوده، گاهی بعد از ملاقات بوده، لذا صور مختلف پیدا میکنه. بله دیگه، خب بله، یعنی از محل ابتلا خارج قبل از علم به ملاقات بگی درست میشه. بله. بعد و اما این مقدمه اول. امر دوم و مقدمه دوم اینه که آیا ملاقی یعنی این شیئی که با احد الاطراف ملاقات کرده میتواند مستقلن حکم به نجاستش صادر شود، یا حکم به نجاست او حکم استقلالی نیست؟ اینجا یک بحث اصولی داریم، یا بفرمایید دو تا بحث اصولی داریم که یک بحثش مقداری رنگ و بوی فقهی هم داره. وان این است، مطلب اول اصولی در این امر دوم اینه آیا احکام وضعیه قابل جعل هستن یا نیستن؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه فرموده است احکام وضعیه اصلا قابل جعل نیست، آن چیزی که قابل جعل است احکام تکلیفی است. آنی که از طرف مولا جعل میشه یا وجوب است یا حرمت است یا اباحه است یا استحباب است یا کراهت، اینها قابل جعله. اما ضمانت چی اینا قابل جعل نیستن. پس احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود، خودشان قابل جعل استقلالی نیستن. بر همین اساس شیخ اعظم انصاری در باب حجیت زن وقتی میخواست اصل درست کنه نفرمود اصل عدم حجیته، فرمود اصل حرمت عمل به زن است. منتها عدم الحجیه را شما از حرمت انتظار میکنه. شیخ نظرش اینه. ادعی فرمودن به این که نخیر احکام وضعیه قابل جعل است، چنان که احکام تکلیفی قابل جعل است. مثلا امام علیه السلام با صراحت فرموده فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او را حاکم قرار دادم. بله، قد جعلته علیکم حاکما، حاکمیت را که احکام وضعی است، ولایت را که از احکام وضعی است، امام مستقل جعل کرده. اینو فرمودن. پس میگن احکام وضعیه مانند احکام تکلیفی قابل جعله. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه فرمودن نه این نه آن. احکام وضعیه دو نوع، بعضی احکام وضعیه قابلیت جعل استقلالی دارد، مثل ضمانت، ولایت، حکومت، حجیت، امثال اینا، قضاوت، اینا همش قابل جعله. بعضی احکام وضعی هم داریم که جعل استقلالی ندارن. علا کل حال سببیت شیل نجاسه بله، یا بفرمایید نجاست خودش، نجاست امر وضعی و حکم وضعی. چون حکم وضعی هست قابلی، این حکم وضعی قابلیت جعل استقلالی رو دارد. مولا میتواند بگه عدم و نجسون، میتونه بگه، میتونه بگه چنان که گفته، می تواند بگوید الملاقی لنجس نجسون، قابلیت جعل دارد. پس بنابر این ملاقی نجس می تواند نجاست استقلالی داشته باشد و به تعبیری سبب مستقل باشد برای نجاست، اصلا ربطی به حکم ملاقا نداشته باشد. این مطلب را در امر دوم امام بیان فرمودند. در ادامه فرمودند بنابراین نجاست ملاقی هیچ ربطی به نجاست و دلیل نجاست ملاقا ندارد، هیچ ربطی ندارد. ممکنه دلیل ملاقا بگوید هذا نجسون، ولی برای ملاقی اگر دلیل نداشته باشیم نجسون ثابت نشه. این حرف را شیخ انصاری نپذیرفته بودند. شیخ انصاری فرمودند همان دلیلی که میگوید الملاقا نجسون، همان دلیل میگوید ملاقی هم نجسون. دلیل شیخ چی بود؟ یکی آیه قرآن بود و یکی روایت، که آیه و روایت رو خوندیم. اول رجزه فهجر، فرمود از نجس دوری کنید، نجس این ملاقی رو هم شامل میشه. روایتش هم روایتی بود که موش افتاده تو روغنا. امام رحمت الله علیه میفرماد اولا رجز به معنی رجسه و معنی نجسه، از اول کلام اصلا در لغت بین معنا نیست. و بعدم و رجز فهجر، از رجز شما اجتناب کن، رجز شیئون و ملاقیه شیئون آخرون، نفرموده از رجز و ملاقیه فهجر، پس دلیل ندارم.
رجز رو مرین نجس ندونه،
خب اگر هم به معنی رجس هم معنی نجس هم بدانیم ها ملاقی هست، اما نجسون این بستگی دارد که آیا منجس هست یا منجس نیست. این باید به جای خودت بررسی بشه، نجس منجس هست یا نیست. امام می فرماید که این روایت هم به درد نمی خوره. چرا؟ توضیح دادیم در جلسه قبل، توضیحش اینه که اولا فرموده حرم الله المیت من کل شیئن، خدا میت رو کلا حرام کرده. شما حرمت رو باید به معنی نجاست بگیری تا بعد بگی نجاست سرایت کرده، اما این که حرمت به معنی نجاست باشد اول کلام است. ثانیاً اگر شیئی حرام بود ملاقیش حرام است، اینم محل کلامه. لذا امام یک احتمال میدهد، احتمالی که میدهد این است، میفرماید شاید این مورد این احتمال باشه که موش افتاده تو این شیره ها و اینها اونقدر مونده که متلاشی شده و اعضا و اجزای میته همه جاشو گرفته، لذا از هر جا استفاده کند اکل میته هم هست، لذا از این جهت حرامه. پس ربطی به ملاقی ندارد، بله خود میته را خورده است، منتها اجزاء منتشره در بین این سمن و زیت را. کسی آمده این حرف رو زده و امام رد میکند، میگه بابا موش تو روغنی افتاد آدم تنفر دارد نمیخورد. باز این احتمالی که شما میدید که این موش چی شده باشد، خلاصه متلاشی شده باشد و همه جاری آدم چشماشو میبنده به اون نگاه نمیکند تا چرسد این گورا بخورد، تا چرسد به این گورا بخورد. به تعبیر من امام رحمت الله علیه می فرماید که روایت سرتاش نگاه کن، اون آقا گفت این موش ساده تر از آن است که من غذامو دور بریزم، اون شدت و بدبختی و اینها تنفر چی می فرماید. بله گفت که شخصی به دیگری رسید گفت ای داد از درد و عاشقی، گفت که گرسنگی نکشیدی که پدر عاشقی رو در بیارد گرسنگی. آقای بیچاره و عرب گفت قضا یک سال ببرزم دور به خاطر یک موش، یا کی از این که وضعیتش خیلی اسفبار بوده از نظر چیز، از نظر تأمین زندگی، لذا این ادعا کرده. اتفاقا اگر خوب دقت کنید ظهور دارد در همین موضوعی که ما میگیم. پس این روایتم ربطی به موضوع شما ندارد. اینها مقدمه دوم بود که ما میخواستیم بگیم نجاست ملاقی خودش امر جدید و موضوع جدید که میتواند چیکار باشه، خود ملاقی ملاقات موضوع اون جدید ممکن است سبب باشه برای نجاست، ممکنه. پس نجاستی که برای او ثابت میشه دلیل مستقل میخواهد. امر سومی که امام رحمت الله علیه فرمودن به عنوان مقدمه و بعد نتیجه گرفتن این است که مثال اگر شاهد آمد، دو تا شاهد عادل شهادت دادن هازا ملکون لزیدن، با این شهادت دوتا عادل ملکیت ثابت میشه یا نمیشه؟ ثابت میشه. حالا دوتا شاهد عادل دیگر برای بار دوم آمدن گفتن هازا ملکون لزیدن، این شهادت دوم چه فایده داره؟ این شهادت دوم بله میشه حجیت تعلیقی داشته باشه، یعنی اگر نمی بود شهادت دوتای اول خوب بود، ولی حالا اون دوتای اول که شهادت دادن، این شهادت دو نفر دوم اثر در فعلیت ندارد، لذا کأن لم یکن است، اثری بر او مترتب نیست. خب حالا در علم هم اینجور است، اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید هازا ملکن لزیده، دو مرتبه هم علم تفصیلی پیدا کردید، این علم تفصیلی دومتان چی به درد میخوره؟ هیچی دیگه، اون علم تفصیلی اول کارشو انجام داد. یا در علم اجمالی، علم اجمالی پیدا کردید هازا ملکن لزیدن، این باز یک علم اجمالی هم پیدا کردید هازا ملکن لزیدن، این علم اجمالی دوم چه بایده دارد؟ تنجیزی پشت سرش ندارد، اثری بر او مترتب نمیشه. پس بنابر این هم در علم قطعی و هم در بیانه و حجت شرعی دوتا حجت بر شیء واحد وارد نمیشه، چون حجت اول کارشو انجام میده، مسئله به فعلیت میرسد تمام میشه، این حجت دوم اثری بر او مترتب نیست، لذا بود و نبودش یکسانه. این در باب حجت شرعی، در حجت عقلی که علمم باشه همین است، در حجت عقلی که علم هم هست، اگر دو تا حجت آمد یعنی دو تا علم پی در پی برای شما پیدا شد، علم دوم اثری بر او مترتب نیست، چون علم اول کارشو انجام داده، تنجیز واقع شده، مطلب تمام شده است، این علم دوم بود و نبودش از نظر کارایی یکیست. به تعبیر دیگر دو تا حجت شرعی بر شیء واحد و موضوع واحدی که هر دو ایجاد فعلیت بکنن وارد نمیشه، چون با فعلیت اولی دیگه نیازی به فعلیت دوم نیست و دومی لغوه. اینم امر سومی که امام رضوان الله علیه بیان فرمودن. بعد از این سه مقدمه امام وارد شدن، صور مسئله رو بررسی کردن، علم اجمالی قبل ملاقات باشه، بعد ملاقات باشه، مقارن با ملاقات باشه، احد الاطراف از محل ابتلا خارج شده باشه نشده باشه، یکی یکی موارد رو بررسی میکنن. در بعضی صور میفرمان اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو لازمه، گاهی اجتناب از ملاقی لازمه از ملاقا لازم نیست، گاهی اجتناب از ملاقا لازم است از ملاقی لازم نیست، تفصیل صاحب کفایه را میپذیرن منتها با شرح زیبایی که میدن برای تفصیل صاحب کفایه. صلی الله علیه و آله.